أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز با علم به غفلت حال العمل جاری می شوند یا نه. مرحوم نائینی و محقق عراقی و جمعی از اعلام دیگر مثل مرحوم هاشیخ در درر و آی سیستانی قائل شدند به این که قاعده فراق و تجاوز با علم به غفلت حال العمل هم جاری است. بحث در این هست که با موثقه بکیر ابن اعین که فرمود هو حین یتوضع از کر منه حین یشک چه باید کرد؟ اشکالی که به این آقایان وارد شده اینه که گفته شده است که ظاهر هو حین یتوضع از کر تعلیل قاعده فراغ رو براش تعلیل ذکر میکنه، که انه فرمود لا یعتنی به شکهی بعد الفراق لأنه حین العمل اذکر، یعنی لأنه تجری فی حقهی اصالت و عدم الغفله العلت و تخصص. پس چرا شما فرمودید که قاعده فراق شامل موارد علم به غفلت هم می شود؟ در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شده. وجه اولی که ما نقل کردیم از آی سیستانی بود، ایشون گفتن قرائنی هست در این موثقه که مانع میشه که ما اطلاقات قاعده فراق رو به وسیله آن تقیید بزنیم. قرینه اولا این بود که این روایت سؤالی است که بکیر ابن اعین از امام میکنه راجع به شک در وضوع. مقام مقام استفتاء، نه مقام تعلم احکام به نحو قضیه حقیقیه. ولذا نگفت الرجل یشک بعد الفراق من عمله، گفت الرجل یشک بعد ما یتوضع، مثال محل ابتلاعش را داد. سؤال در مقام استفتاء منصرف هست به فرض متعارف، جواب امام هم منصرف میشه به همون فرض متعارف. عرض کردیم اگر شخصی بیاید بگوید وقعت فأرتون فی اناء فی بیتنا، خب این انصراف داره به اناء متعارف، شامل اناهایی که به اندازه کر هست نمیشه. آی سیستانی فرمودن اینجا هم انصراف داره، شک بعد ما یتوضع در شک در این که آیا اجزاء وضوع را که باید بشویم شستم، آنچه باید مسح کنم مسح کردم، یا غفلت کردم و این کارها را انجام ندادم. امام هم برای تقریب مطلب به ذهن بکیر فرمود هنگامی که وضوع می‌گیری بیشتر حواست جمع هست تا الان که شک میکنی. این جواب است برای تقریب به ذهن سائل و علت قاعده فراق رو ذکر نمی کن. این قرینه ای که ایشان ذکر میکنه به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه اولا این مطلب ایشون منافات داره با اونی که در صفحه 135 بیان کرده. در اونجا صریحا ایشون گفته که ظاهر این سؤال بکیر ابن اعین یعنی اینه که در مقام تعلمه نه در مقام استفتاء. چون بکیر ابن اعین شخص بزرگی بود، برخی میگویند افقه بود از زراره، او عامی نیست، او فقیه است. سؤال که میکند در مقام تعلم است نه در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه خودش. و قرینه هم این است که نگفت انی شککتو، گفت الرجل یشک. حالا غیر از این مطلب که ایشان در صفحه 134 صریحا خلاف آنچه که اینجا بیان کرده است فرموده، ما عرضمون اینه که آقا چه انصرافی داره سؤال در این موثقه از فرضی که علم به غفلت حال العمل هست؟ این که مورد نادر نیست. خیلی از وقتها انسان شک میکنه در وصول ما به اجزاء وضوعش به خاطر شک در وجود مانع، شک در وجود حاجب، و میداند موقع نماز غافل بود از اینکه وارسی بکند. این که زیاد پیش می آید، چرا نادر باشد که سؤال از او منصرف باشه؟ بچی نداره این مطلب. اما قرینه دومی که ایشان ذکر کرده، حالا راجع به این که سؤال در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه انصراف دارد به فرض متعارف و فرق می کند با سؤال در مقام تعلم نسبت به احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه، این بحث مهمی است که روایات مقام افتاء و روایات مقام تعلیم رو خواستن دو دسته بکنن. ما انشاءالله در بحث تعارض این مبنا رو مفصل بحث میکنیم و اشکالاتش رو اونجا عرض خواهیم کرد. قرینه دومی که ایشان ذکر میکنه اینی که ایشون فرمودن که خب هوهین توزع از کر، شما میگید یعنی اصل عدم غفلت است. اصل عدم غفلت همه جا نتیجه اش صحت عمل نیست، گاهی نتیجه اش بطلان عمل است. کجا؟ جایی که من اعتقاد دارم چیزی که شرعاً جزئه من اعتقاد دارم مانع، و چیزی که شرعاً مانعه من اعتقاد دارم جزئه، از باب جهل مرکب. ولیکن احتمال میدم که این عملم رو صحیح آوردم برخلاف اعتقاد خودم، با اینکه معتقدم این شی مانع است در نماز، ولی احتمال میدم غفلت کردم و اتفاقا این شی را آوردم، حالا که شما میگید جز بود. قاعده فراق اگر باشه میگه که انشاءالله نماز صحیح هست، اتیان به جز شاید کرده باشی، برخلاف اعتقاد خودم. اصالت و عدم الغفل میگه نه، اصل اینه که تو غفلت نکردی از اعتقاد خودت که این شی مانع است، و شما میگویی انشاءالله غفلت کردم و این جزء رو برخلاف اعتقادم که مانع است آوردم. خب این خلاف اصالت و عدم الغفلت. پس اصالت و عدم الغفله نسبتش با قاعده فراق عموم و خصوص من وجهه. قاعده فراق در موارد علم به غفلت هم عمومش شامله، کل ما شکک دفیه من ما قد مضاف امزهی کماهو. اصالت و عدم الغفله موارد علم به غفلت رو شامل نمیشه، اما مواردی را شامل می شود که مقتضای عدم الغفله بطلان عمل است. نسبت وقتی شد عموم منوز معنا نداره بگیم اصالت و عدم الغفله که هوهین اتوزع از کر هست تعلیل است برای قاعده فراق. قاعده تون اخرى که نسبت این قاعده دیگر با قاعده فراق عموم و خصوص منوج است. امام علیه السلام در موثقه بکر از این قاعده اصالت و عدم الغفله استفاده کرد، نه از قاعده فراق، برای اینکه این قاعده را هم به مردم یاد بده، اینکه اشکال نداره. چه فرق میکنه؟ اصل عدم غفلت که انشاءالله شما کاری که اگر غافل نبودی می کردی، حالا که شک داری غافل شدم یا نشدم، انشاءالله غافل نشدی و اون کار رو انجام دادی. خب برخی از موارد این اصالت و عدم غفلت مثبت بطلان عمل هست. ایشان اینجور فرمودن، ولی ما این قرینه ثانیه رو هم قبول نداریم. اولا ما معتقدیم هوهین یتوزع از کر تعبد به چیزی نیست، تعبد به اذکریت نیست، تعبد به اصل عدم الغفله نیست، بیان یک امر واقعی است، و اون این است که انسان به حسب طبع در حال عمل بیشتر حواسش هست که عمل را صحیح انجام بدهد. هوهین یتوزع و اذکر من هوهین یشد یک امر واقعی است، نه تعبد شرعی. یک امر واقعی است که انسان در هنگام انجام یک عمل بیشتر حواسش جمع است به انجام آن، تا زمانی که شک می کند نمی داند چه کاری را انجام داده چه کاری را انجام نداده. و عرف از بیان این امر تکوینی می فهمد که حکم مترتب بر آن محذوفه. حکم مترتب بر آن این است که فلا یعتنی به شکه. هوهین یتوزع و اذکر، انسان معمولا در هنگام عمل حواسش بیشتر جمع است که چه می کند و چه نمی کند، ولذا به شکش اعتنا نکند. این ظهور عرفیش این است، نه اینکه هوهین یتوزع و اذکر بخواهد بگوید انشاءالله در حال عمل غافل نبود. خیر، بیان یک امر تکوینی است مقدمه این که حکم این شک بعد الوضوع را بفهماند، و با همین بیان امر تکوینی حکم آن را فهماند. کأنه فرمود هو عادتا حین یتوزع و اذکر فلا یعتنی به شکه. بنابراین این تعلیل است برای حکم به عدم اعتناء به شک که مفاد قاعده فراغه. ثانیا بر فرض هو حین توضع و اذکر معناش این باشد که هو حین توضع و اذکر ان شاء الله، یعنی تعبد بکند به اصل عدم غفلت حال العمل. آقا این خلاف متفاهم عرفی است که ما دو قاعده داشته باشیم، این قاعده فراق، این قاعده اصالت و عدم الغفله، که اثر مختص این قاعده دوم ابطال عمله. و الا این قاعده اصل عدم الغفله اثر مختصی ندارد الا همون فرضی که ایشان کرد، که کسی که معتقد است که این شی مانع است ولی فی علم الله جز بود، اگر شک کرد که این جزء شرعی را آورده است یا نه، و اگر این جزء شرعی را آورده به خاطر غفلت آورده، چون غفلت کرده از اعتقاد به مانعیت آن. فقط این قاعده ثانیه اثرش اینه که بگه نه، بگو من غفلت نکردم، نتیجهش این میشه که پس این جزء را نیاوردم. اثر مختص این قاعده ثانیه اینه و این خلاف متفاهم عرفی است که شارع قاعده فراق را که نتیجهش تصحیح عمل است رها کند، یک قاعده ثانیه ای را جعل کند که اثر مختصش ابطال عمل است در اون فرضی که عرض کردیم، و این قاعده ثانیه رو بخواد در جواب بکیر ابن عیان بیان کنه. انصاف اینه که این خلاف ظاهره که ما بگیم آقای سیستانی طبق این بیان میگن ما دو قاعده داریم، یه قاعده فراق، یه قاعده تو اصالت عدم الغفله، و نسبت بین این دو قاعده عموم من وجه هست، معنا ندارد قاعده ثانیه مخصص قاعده اولا یا تعلیل قاعده اولا باشد. قاعده اولا قاعده فراغ است، شامل موارد علم به غفلت هم می شود. قاعده ثانیه اصل عدم الغفله است که مختص است به مواردی که احتمال التفات حال العمل رو میدیم، ولیکن همیشه نتیجهش اثبات صحت عمل نیست، گاهی نتیجهش اثبات بطلان عمله در اون فرضی که ایشان ذکر کرد، که شخصی معتقد است مثلا سوره مانع است در نماز، بعد از نماز شک دارد سوره خوان یا نه، بهش هم گفتن اشتباه میکردی، سوره جزء نماز بوده، میگه حالا شاید غفلت کردم سوره رو به جا آوردم. قاعده فرا میگه کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضی کما هو. قاعده اصالت و عدم الغفله میگه نه، بگو من غافل نبودم، اگه غافل نبودی چه میکردی سوره رو نمی آوردی، چون معتقد بودی سوره مانع است در نماز. حالا می که شک داری بگو انشاءالله غافل نبودم، پس سوره رو نیاوردی، نمازت باطله. ما عرضمون اینه که این خلاف متفاهم عرفیست که ما دو قاعده داشته باشیم، که قاعده اصالت و عدم الغفله اثر مختصش اینه که در این مورد شک در اتیان جزئی که من معتقدم مانعیت آن را بخواد جاری بشه، و اثرش هم حکم به بطلان عمل باشه، و بعدش هم امام در جواب بکیر از اون قاعده مناسب خودش استفاده نکنه، بیاد از قاعده اصالت و عدم الغفله استفاده کنه که قد ينتج بطلان العمل. خب این خلاف ظاهر. ایشون میگن ظهور در علت نداره، این یه قاعده اخراست، خب این توضع و اذکر. اما قرینه سومی که ایشان ذکر کرده، قرینه سوم اینه که آقا مضمون این موثقه چیزیست که هیچ کس قائل نیست. چرا؟ معنی که مضمون موثقه اصل عدم غفلت نیست. مضمون موثقه اگر تعلیل باشه، تعلیل به این است که انسان در هنگام عمل اشد تذکرن هست. خب یک آقایی میگه من اتفاقا امروز وقتی نماز میخوندم این بچه ها سر و صدا میکردم، تشویش خاطرم شد. نه اینکه غافل شدم، نه، معلوم نیست غافل شده باشم، احتمال التفات میدم، ولی ذهنم رو مشوش کردم. قبلشم که از بانک زنگ زدن گفتن چکت داره برگشت میخوره، هیچی، نماز خوندم، اما چه نماز؟ و منم بعد از نماز شک کردم که آیا در این نماز رکوع رو به جا آوردم یا نه. خب من کی صدق میکنه که هوهینه توزده از کرمن هوهینه شد؟ موقع نماز تشویش خاطر داشتم، بعد از نماز تشویش خاطرم برطرف شد، چون مشکل حل شد، مشکل هم شد، دیگه تشویش خاطر ندارم. و آدمی هم نیستم که به این زودی شک بکنم عادتم در اعمالم، فراموش کنم چه کردم، همچه آدمی هم نیستم معمولا. من آیا هنگام نماز اشد تذکرن هستم نسبت به این حال شک؟ قطعا اینطور نیست، چون من در حال نماز تشویش خاطر داشتم، الان تشویش خاطرم از بین رفت. هیچ فقیهی در اینجا اشکال نکرده در جریان قاعده فراق، حتی اونایی هم که احتمال التفات حال العمل رو مطرح میکنن، چون من احتمال التفات حال العمل که میدم، منتها این که بگید شما هنگام نماز اشد تذکرن هستی نسبت به عملت تا زمان شک، نه، امروز متاسفانه اینطور نبودم. و لذا ایشون میفرماید که ما نمیتونیم این هوهینه توزه اذکر رو به عنوان تعلیل بپذیریم، چون تعلیل به یک امری است که هیچ کس با آن ملتزم نشده است. و لذا باید بگیم که جواب تقریبی است که حکم مسئله رو در قالب فروض بیان میکنه، اما این که بخواد تعلیل باشه و مخصص باشه، نتیجه اینه که تخصیص بزنیم قاعده فراق را به فرض این که در هنگام عمل اشد تذکرن باشد مکلف. در این مثال قطعا اشد تذکرن نیست، چون فرض این است که این آقا در هنگام نماز تشویش خاطر داشت، ولی الان در زمان شک اسباب تشویش خاطرش از بین رفت. و از طرف دیگر این آقا هم میگه من آدمی نیستم که معمولا زود فراموش کنم اعمالی رو که به جا می آورم. و لذا درست نیست بگیم انتهین از صلات اشد تذکرن من کهینش شک، امروز این طور نیست، ولی قطعا قاعده فراق جاریه طبق اجماع فقها. پس این هوهینه توزه اذکر نباید تعلیلی باشد که مخصص قاعده فراق باشه. تعلیل وقتی نشد مخصص نیست. حالا فعلا تو این قرینه ثالثه همین رو دنبال میکنه ایشون. خب به نظر ما این قرینه ثالثه هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه معنای اذکر هینایت و زمن و هینای شک اینی نیست که ایشون فرمود، معناش اینه که انسان طبعاً در هنگام عمل بیشتر حواسش هست که امر را درست انجام بده. هو حین توضع از که انسان در هنگام وضوع به طور طبع بیشتر حواسش هست که اجزاء و شرایط امر رو اتیان بکنه. بعد که عمل تمام میشه به مرور زمان انسان یواش یواش از ذهنش میره که در این وضوع چه کردم یا چه نکردم. روایت اینو میگه. در همین مورد تشویش خاطر هم صحیح بگیم انسان طبعا هنگام عمل بیشتر حواسش هست که علت همین است. بله اگر من عالم به غفلت حال العمل باشم این تعلیل مستهجنه. اگر من در حال عمل غافل باشم، غافل محض باشم و قاعده فراغ جاری باشه این تعلیل مستهجنه. بگن قاعده فراغ جاری است چون انسان طبعا در هنگام عمل حواسش بیشتر جمع است که عمل را درست انجام بدهد. چون طرف میگه بابا من دارم میگم غافل محض بودم، انگشتر رو اصلا فراموش کردم در دستم هست، نمیدانم آب زیرش رفت یا نرفت. شما میگید که قاعده فراغ جاری است چون انسان در هنگام وضوع بیشتر حواسش هست. طبعا این تعلیم مستهجن اگر قاعده فراغ با علم به غفلت جاری بشه. اما در این فرضی که ایشون میگه خب صحیحه بگیم انسان طبعا در هنگام عمل بیشتر حواسش هست. همین آدمی مشوش الخاطره در هنگام عمل چون داره اراده میکنه عمل رو انجام بده طبق اون ارتکازش، طبق اون ارتکازش بیشتر حواسش هست عمل رو درست انجام بده. به خاطرش نمیمونه، به خاطر تشویش خاطر. به طور اذکر یعنی انسان طبعا حواسش هست در هنگام عمل که عمل رو درست انجام بده. ثانیا بر فرض شما بگویید که در این مورد تشویش خاطر این تعلیل نمی آید، ملتزم میشیم قاعده فراغ جاری نیست. کدوم اجماع بر این که در این فرض قاعده فراغ جاری است؟ خب این مسئله مگه معنون بوده در کلمات فقها؟ ما که همینجوری که نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم. خب بر فرض شما میگید که نتیجه این تعلیل اینه که در این مثال تشویش خاطر قاعده فراغ جاری نشه. خب نشه، قیامت که نمیشه، که خلاف تسالم اصحاب که نیست که. اما قرینه رابعه‌ای که ایشان ذکر کرد، ایشون میگه آخان این هوهین توزع و اذکر، نه علت نه حکم. علت نیست چون اداه تعلیل نداره. و مناسب نیست با بیان کبرای کلیه. حکمت نیست چون مرحوم نائینی در کتاب لباس مشکوک ضابط حکمت رو گفته. گفته حکمت اونیست که در نوع شیء وجود داشته باشه، در حالی که احتمال التفات در نوع عمل مشکوک و صحه نمیشه گفت وجود داره. در نوع وجود داره اینو نمیشه گفت. بله در خیلی از موارد احتمال التفات حال العمل هست، اما در نوع عمل ها هست اینو نمیشه گفت.
یعنی نوع بیشتر
خیلیه. حالا عرض میکنم اون غالب نائینی گفته باید حکمت در نوع وجود داشته باشه، در نوع که اگر یک جا وجود نداشت به خاطر یک امر عارضی است. و یا اینکه مشتبه بشه افراد، مثل اختلاط مياه که اونی که حامله نیست از اونی که حامله است تشخیصش مشکله. حکمت یا باید در نوع وجود داشته باشه یا در افراد مشتبهه وجود داشته باشه، که نشه مکلف تشخیص بده که مثلا عده که برای عدم اختلاط میاهه آیا اینجا این حکمت هست یا نیست. چون مشتبه میشه برای مکلف، شارع قانون کلی جعل میکنه که همه باید عده نگه بدارن بعد از طلاق در زوجه مدخولون بها. این هم درست نیست. آقا ما هم اختیار میکنیم تعلیله. کی میگه هر تعلیلی عدات میخواد؟ یکی از شما سوال میکنه میگه راجع به شام خوردن نظرتان چیست؟ شما میگید که جسم با خوردن شام راحت تر هست، همین رو میگید. نظر شما راجع به شام خوردن چیست؟ شما میگید جسم انسان با شام خوردن راحت تر هست. که روایات هم داریم که استحباب داره اکلشون. خب این تعلیل ظاهرش اینه که چون جسم با خوردن شام راحت تر هست پس شام بخور. حالا اگر یک آقای میگه من ناراحتی معده دارم، شام که میخورم شب خوابم نمیبره، منم شام بخورم، خب انصاف اینه که این که میگه اکل العشاء، در جواب مولا میگه که الجسدو اقرب الی الراحه، الجسدو اروح عند اکل العشاء من ترک الاکل. انصاف اینه که معناش اینه که نه، شما نظر به شما نداریم، شما لازم نیست بخوری چون شما وقتی میخوری حالت بدتر میشه، ظاهرش اینه. حالا ما فعلا این که ایشون میگه عدات تعلیل نداره رو میگیم لازم نیست تعلیل عدات داشته باشه، و اینی هم که ایشون میگه حکمت هم نیست، حالا ما معتقدیم حکمت نیست، توضیحشو میگیم، ولی این وجهی که ایشون میگه چون در نوع باید باشه حکمت، نه این درست نیست. حکمت باید غالب باشه. 70% موارد وقتی یک جهتی بود میشه شارع توسعه داد، در 100% موارد میشه حکمت. حکمت لازم نیست در نوع باشه، غالب موارد که خود ایشان گفت غالب موارد شک که در صحت عمل سابق احتمال التفات هست و فرض علم به غفلت فرض نادر از خود ایشان بود. حالا نو میگه اونی که اگر خلافش باشه باید یک امر استثنائی باشه که به خاطر یک مانعی اون حالت استثنائی پیش اومده. حالا ما که نمیدونیم، مرحوم ناینی هم شاید مقصودش همون غالبه، مرادش از این که حکمت باید در نوع باشه یعنی در غالب موارد باشه. اگه اینجور باشه که همون عرض ما میشه، به نظر ما به مناسبت حکم موضوع ظاهر هوهینه توزده و از کرد اینه که علته مستحجن است این خطاب رو بگن در حالی که قاعده فراق رو با علم به غفلت جاری میدانن. شارع اگر با علم به غفلت قاعده فراق رو جاری میدونه بعد بیاد بگه آقا شما سوالت این بود که شک میکنی بعد از وضوع، انسان هنگامی که وضوع میگیرد بیشتر حواسش هست. میگن آقا شما چیکار داری به این که بیشتر حواسش هست؟ شما که میگی با علم به غفلت هم قاعده فراق جاری است. عرف این را خلاف متفاهم عرفی میبینه و لذا از این هوهینه توزده است که تعلیل میفهمه و مؤید این مطلب اینه که همونطور که در جلسه قبل گفتیم حکمت رو نمیدن به عنوان یک جواب اصلی القا کنند به مخاطب، حکمت رو بعد از بیان حکم میگن. لا یعتنی به شک، نکته عدم اعتنا به شک اینه، اما در جواب سوال سائل ابتداعا بیان بگن هو این اتوزه از کر، خب عرف میگه این تعلیل هو این اتوزه از کر فلا یعتنی به شک. به نظر ما ظهور این موثقه در تعلیل قوی است، فقط میمونه وجه دومی که در عدم مقیدیت این موثقه ذکر میشه و اون اینه که مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی بعد از این که گفتن شاید این حکمت باشه و اگر احتمال حکمت بودن هوهینه توزده از کر رو بدیم دیگه صلاحیت تغییر اطلاقات قاعده فراغ رو ندن، محقق عراقی اضافه کرد گفته سلمنا که این ظهور در علت. آقا ظهور در علت منحصره که نداره، تا علت منحصره نشه تخصیص نمیزنه که اطلاقات رو. شاید یک علت دیگری هست برای جریان قاعده فراغ در موارد علم به غفلت، حالا یک علت رو که در غالب موارد هست گفتن، بقیه علت ها رو لازم نیست که بگن. مگر شما میخوایی اثبات کنی امامت امیرالمؤمنین رو 2000 دلیل رو همه جا میگی، به تناسب یک دلیل اینجا میگی یک دلیل جای دیگه میگی، دلیل و علت رو که نمیان همش رو بگن، یک علت رو که اقرب به فهم مخاطبی نمیگی. این فرمایش محقق عراقی هم ناتمامه. چرا؟ من که عرض کردم اگر ظهور داره در علیت، ظاهرش اینه که نقش داره در حکم. اگه بناباش قاعده فراغ با علم به غفلت حال العمل جاری بشه، پس چه نقشی داره احتمال التفات حال العمل؟ چه نقشی داره؟ و ذکرش مستحجنه. یه وقت میگید حکمت اون اشکال قبلیتون، یا میگید اگرم علت باشه ظهور در علت منحصره نداره، این مطلب درستی نیست. اگر علت یعنی دخالت داره در حکم، چجور دخالت داره در حکم در حال که شما میگید قاعده فرا با علم به غفلت هم جاری است؟ دیگه این خلاف ظاهره. وقتی میگه علم احتمال التفات دخیل است در قاعده فراغ، ظاهرش اینه که یعنی قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری نیست. وجه سوم که مرحوم استاد ذکر کردن، فرمودن آقا اولا این موثقه بکر مزمر است. سألتو، خب این اولا که ما بارها گفتیم اگر تقطیع از خود بکر باشه که خلاف ظاهر، ظاهری که تقطیع از مؤلفین بود، برفرض از خود بکر باشه، ظهور اضمار در عرف متشرعی، اونم از مثل بکر که شخص جلیل القدر بود و عالم بزرگی بود، اینی که مراد از مرجع ضمیر امامه، خود ایشان هم جاهای دیگر این رو قبول داشت. حالا ایشون فرموده برفرض از این اشکال غمزه این بکنیم، خب میگیم در خصوص وضو احتمال التفات شرط. مگه وضو ویژگی های خاص خودشو نداشت؟ مگر وضو همونی نبود که قاعده تجاوز در اسنایش جاری نبود؟ خب حالا یک امتیاز دیگری دارد و اونی که قاعده فراقش هم مشروط است به احتمال التفات حال العمل. چرا تعدی میکنید به جاهای دیگه؟ ولذا مرحوم استاد میفرمودن ما استظهار میونه که احتمال التفات شرط نیست، ولی احتیاط میکنیم، فتوا نمیدیم. این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای این که مناسبت حکم و موضوع برای وضوع خصوصیت نمیبینه. قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نشد، تعلیلی ذکر نشده بود. گفتن ما دمت فی الوضوع اعتنه بشک. چرا؟ چرایی نگفتن. اما وقتی میگن الرجل یشک و بعد ما یتوضع قاله و حین یتوضع و اذکر من حین یشک، عرف میفهمد این تعلیل را، مناسبت عرفی این تعلیل با خصوص وضو نیست، با هر عمل مرکبی است. ولذا این فرمایش هم ناتمامه. وجه رابع، وجهی است که مرحوم آقای حاشیخ عبدالکریم حائری در درر ذکر کرده. ایشون می‌فرماید که اولا با یک روایت بخواید اطلاقات قاعده فراق رو تغییر بزنید، اطلاقاتی که در مقام بیان بوده این عرفی نیست. ثانیاً روایت صحیحه داریم که امام در فرض علم به غفلت قاعده فراق جاری کرد. سألته عن الخاتم قال فی الوضوء تدیره و قال فی الغسل تحوله من مکانه فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة. امام فرمود اگه فراموش کردی بچرخونی انگشترت رو در حال غسل یا در حال وضوء، شروع کردی داخل در نماز شدی، قاعده فراق جاری کن، لازم نیست برگردی و نمازت رو اعاده کنی. با وجود این سعی دیگه جایی برای مناقشه نمیماند. تأمل بفرمایید تا فهمید.